برنامه دیگر از تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات، حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران. دعوتی امروز من آقای فرزاد نیساری از مبارزین قبل و بعد از انقلاب تا به امروز پایدار. آقای نیساری از جنبش ایران بانان و عضو مؤسس جبهه اتحاد ملی ایرانیان میشه. سوال امروز من، حدود 25 تا 30 دقیقه وقت داریم از آقای نیساری، خصوص دو تا سوال دارم. یکی، بحران در منطقه خاورمیانه میباشد که جمهوری اسلامی چگونه از این در این 40 سال یا 45 سال بگم بهتره، از روز اول تا به امروز بحرانزا و بحرانزی. همزمان جمهوری اسلامی در داخل دارای میخواد یک انتخابات نمایشی دیگری هم برگزار کند و مردم را با شکلهای گوناگون به پای صندوق رأی بکشد. سوال اول من در مورد بحران خاورمیانه می باشد و سوال دومم آقای نیساری در مورد نمایشات انتخاباتی جمهوری اسلامی. بفرمایید آقای نیساری. بذارید
زنده پیروز. صدای من رو که دارید؟
کاملا صدا تصویر عالی است.
عالی. با درود بر شما مهمانان گرامی که این برنامه رو خواهند دید یا می بینند، با درود بر آنها که من درس انسانیت و آزادی آموختند، و مهمتر از همه با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور می بوسند. بله، ببینید، دو مسئله بسیار مهم است و این دو مسئله متاسفانه در 40 سال گذشته ایجاد اشتباهات بسیار بزرگی رو برای روشنفکرهای ایران کرده و یکی از مسائلی که از بد به انقلاب درگیر بودیم باهاش همین مسئله است که ماهیت اصلی رژیم در درون ایران چی هست، که در حقیقت بحران‌های منطقه و به اضافه بحران‌های انتخاباتی در حقیقت همه نشأت میگیره از مسئله این رژیم. شما صدای من رو دارید؟
بله آقای نیساری، تصویر صدا دارم، بفرمایید.
بسیار. ببینید، میگن که سنگ اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. ایرانی ها مانند بسیاری از ملت های دیگه این مثال ها رو قرن ها کار کردن تا آموختند، ولی متاسفانه روشنفکرهای ما به ویژه در 100 سال گذشته خیلی کم این مسائل و این مسئله ها رو به اصطلاح به کار گرفتند و بیشتر سعی کردند که روشنفکر معابانه به مسائل برخورد کنند. ببینید، مسئله بسیار مهم است. شما اگر ثروت و اندوخته درون ایران رو در نظر بگیرید به لحاظ منابع به اصطلاح کانی یا منابع طبیعی بر روی زمین، و یا برسیم حتی به نیروی جوان درون ایران که خودش یکی از منابع ثروت بسیار هست، به خاطر اینکه نیروی کار رو وقتی ساعتی حساب بکنید سرمایه بسیار سنگینی هست. ملتی که پیر شه نیاز به این داره که جوانهای دیگر رو بیاره و آنها براش کار رو انجام بدن و اونها بتونن سرمایه ها رو به اصطلاح به وجود بیارن. بنابراین جوانی ایرانی که از مرز 35 رسیده به 45 به 85 میلیون، این یعنی سرمایه‌ای که در اختیار ایران هست، ولی حالا بایستی ببینیم که این سرمایه ها در 100 سال گذشته به چه منوال به کار رفته. ببینید، بحثی رو که من از زمان انقلاب کردم، یعنی از قبل از انقلاب میکردم و تا حالا، بحثی هست که نیاکان من به من آموختند. اونها به مرور زمان فهمیدن که آقا به خاطر مسائلی که در دنیا باهاش درگیر هست و ثروتی که در سرزمین ایران هست، اجنبی به راحتی دست از این ثروت برمی‌داره. بنابراین بایستی چه کار کرد؟ اونا حرکت ما مشخص است. ما متاسفانه علارغم تلاش هایی که کردیم در انقلاب مشروطه بر علیه شاه به اصطلاح قاجار پیروز شدیم و احمد شاه رو در حقیقت بی اختیار کردیم، اگرچه هنوز لقب شاه رو داشت ولی قدرت رو از اون گرفتیم و مشروطه رو ایجاد کردیم. بعد از 15 سال به دست اجنبی توسط شخصی به نام رضا قلدر بزدل، من میگم بزدل بعضی میگم قلدر، به دست ایشون با یک کودتا شکست خوردیم متاسفانه. و از اون زمان تا به حال که شامل این رژیم کنونی هم میشه، کشورهای بیگانه در ایران سرمایه های سنگین به کار بردند و در حقیقت یکی از سهامداران ثروت های درون ایران، چه به لحاظ ثروت های به اصطلاح فسیلی از قبیل نفت و گاز و غیره تا برسد به معادن غیره، اینها سهم بسیار سنگینی رو برای خودشون خریدن، حالا یا به زور گرفتن یا به اصطلاح سرمایه گذاری کردن. و خیلی ساده انگاری هست و خوشباوری هست که ما فکر کنیم که به همین سادگی حاضر هستن بیان اینها رو در اختیار مردم ایران بگذارن و بگن که مردم ایران شما بیاید اینها رو به اصطلاح به ملی اعلام کنید و هر چیزی که میخواید تو خودتون بردارید و به منافعی که ما چشم بهش دوختیم به اصطلاح هیچ اثری بهایی ندید. این یک چیز غیر ممکن هست، بنابراین مگر اینکه به زور ما این رو پس بگیریم. بنابراین این مسئله ای که سازمان های سیاسی، من یادم هست در 1357 که از شعارها این بود که انقلاب پیروز شد و ما در مقابل اینها می گفتیم خیر، انقلاب پیروز است و هنوز پیروز نشده، چون رژیمی که سر کار اومده هنوز معلوم نیست که واقعا محتوای این رژیم چی هست و ضمناً رهبری این به اصطلاح انقلاب از دست نیروی انقلابی خارج هست و به دست یک نیروی بسیار واپسگرا و ارتجاعی افتاده. اون موقع شاید من میتونم بگم که ما یکی از تنها سازمان هایی بودیم که در حقیقت همچین موضعی داشتیم، جز کسانی بودیم که مثلا 2300 نفر در یک شهر رأی منفی میدادیم و غیره. بنابراین و از هم روزهای اول هم درگیر شدیم. من یادم جلوی دانشگاه تهران بحث میکردیم با هواداران سازمان هایی مانند چریک ها، مانند پیکار ها، مانند مجاهدین، مانند حزب توده، مانند هزار دنگوفنگ و دیگری. بحث ما این بود که آقا شما نمیتونید از کوزه کسی که به اصطلاح همان برون تراوت که در اوست انتظار داشته باشید که اینها بیان مملکت بسازند. بنابراین بسیار مورد تهاجم اونها قرار گرفتیم. حالا من این بحث بسیار مهمی است آقای خلف، اگر ما این مسئله رو درک نکنیم در حقیقت این بحثی رو که خب اوضاع در ایران چجوری از ما چطور میتونیم از پس این رژیم بر بیایم تا ابد ادامه خواهیم داد. همین دو سه روز پیش به گفتگوی یک چند نفر روشن فکر گوش میدادم در بحثی و اینها اعلام میکردن و میگفتن که ما نمیدونیم که چرا رژیم علارغمی که میبینی که با کارهاش داره خسارت وارد میکنه دست از این ایجاد خسارت بر نمیداره. چقدر اینها بایستی احمق باشن که دست از خسارت بر نمیدارن. ولی بحث در اینجاست، درخواستگاه و ریشه این رژیم چنین برنامه نیست که بیاد مثلا کار درست بکنه. در حقیقت این رژیم همانند رژیم قبلی یک برنامه بیشتر نداره. یا ما مردم بایستی قدرت از دست اینها بگیریم و منابع ایران و ثروت ایران رو برگردونیم به مردم ایران، یا اینکه رژیم قبلی و همانند این رژیم و همانند این رژیم بعدی به همین کار، به کشتارش، به سرکوبش، به خرابکاریهاش، به هیچ کشاندن سرزمین ایران ادامه میده و براش هیچ مهم نیست که بچه های ما پاپتی در ایران بگردند، هیچ چم نداشته باشند، در خیابانها گرسنه باشند و غیره. حالا یکی از اون به اصطلاح طرقی که این کار را انجام میده ایجاد بحران است. همونجور که سرمایه، همونجور که کشورهای سرمایه‌داری تزی دارن به نام ایجاد بحران و با ایجاد بحران در حقیقت حتی اون سیستمی رو که داره کار میکنه با ایجاد یک بحران جدید تحول درش ایجاد میکنن ولی در کشورهای عقب مانده مثل ما با ایجاد بحران در حقیقت عقبگرد درش ایجاد می کنند و اینا سیاست های بسیار سنگینی است. بنابراین اگر ایران یک روزی از در صلح در منطقه وارد بشه، اون لحظه ای هست که به نفع مردم منطقه است و به ضرر سرمایه‌دارهایی که در درون ایران منافع خودشون رو جستجو می کنن و نماینده های خودشون رو سر کار می گذارن. حالا تو این وسط ما قدیم ها یک بازی داشتیم در عروسی ها، در به اصطلاح خوشگذرانی ها که بودیم، یک برنامه جالبی بود به نام جی جی بی جی، ما جنوبی ها بهش می گفتیم. من میدونم شما یادتون میاد یا نه، این بهش میگفتیم جی جی بی جی یا شعبده بازی یا به اصطلاح نمایش عروسکی. دو تا عروسک پشت یک پرده و یک به اصطلاح کارپردازی، اینها با هم جنگ میکردن و مردم بسیار یا با بچه ها میشستن و نگاه میکردن، چون تلویزیون که نبود اون موقع. الان هم برنامه این رژیم همینه. این رژیم بایستی از یک طرف به مردم یک جوری نشون بده که مخالف اجنبی هست، از اون طرف بایستی بحران رو ایجاد بکنه که کشورهای منطقه نتونن در صلح زندگی بکنن، نتونن در به اصطلاح ساختار خوب اجتماعی خودشون حرکت بکنند، که بیگانه بتونه بدوش این گاو رو و به کارش ادامه بده. بنابراین این بسیار مهم هست. اینی که در بیاییم بگیم که آقا جون این رژیم علی‌رغم نیروهایی که در درونش هست چرا این کار رو نمی کنه؟ چرا اون کار رو نمی کنه؟ چرا سرکوب می کنه؟ چرا علی‌رغم 45 سال هنوز داره اعدام می کنه؟ تا که این انقلاب باید اعدام پیدا بکنه؟ تا ابد. یعنی مادامی که این نیرو سر کار هست، این سرکوب ها ادامه خواهد داشت، به خاطر که مردم رو باید خفه کنه که بتونن، که ارباب های اینها بتونن بدزدن و ببرن. این مسئله بسیار مهم است. حالا صحبت این است که خب این بحران ها در رابطه با ایران چه مسائلی رو ایجاد میکنه و چه خطراتی رو در پی داره. من بارها گفتم در 10 سال گذشته هیچ کدام از این به اصطلاح هیچ کدام از این کارهایی که این رژیم میکنه برای مردم ایران خطر جنگ خارج به دنبال نمیاره. اون جنگی که باعث اتفاق میافتاد همون جنگ اولی بود که بین ایران و عراق به اصطلاح اتفاق افتاد و سیاست اون جنگ همانند سیاست انقلابی که در روسیه اتفاق افتاد این بود که اون قشر به اصطلاح مبارز و انقلابی رو که در 1357 ایجاد شده بود اونها رو کامل سرنگون بکنه و در این جنگ در حقیقت همه اینها رو سرنگون کرد و حکومت رو یک دست و یک پارچه سپرد به دست کسانی که نه از انقلاب سرشون میشه، نه خواست انقلابی دارن، بلکه یک تعدادی دزد و آدم کشی بیشتر نیستند. حالا بنابراین من چرا میگم که در حال حاضر این کارها در آخرش به جنگ بر علیه ایران نمیکشه؟ البته یک صورت هست که این جنگ بر علیه ایران شاید به انجام برسه، یک صورت هست و اون در صورتی که هست و امکان این هم داره نزدیک میشه و هرچه که و اون در این صورت هست، هرچه که مردم ایران چشم و گوششون بازتر بشه، هر که مردم ایران برای خواسته هاشون محکمتر و سنگینتر عملی وارد مبارزه بشن، به ترتیبی که ساختار این رژیم به خطر بیفته، یعنی این رژیم کارش به جایی برسه که امکان داره کنترل منابع ایران از دستش خارج بشه، کما این که در 1357 یک همچین موقعیتی برای رژیم پهلوی اتفاق افتاد و غرب از ترس اینی که نکنه این کنترل به اصطلاح از دستش خارج بشه، اون مسئله خمینی و غیره رو که در آب نمک خوابانده بود جلو آورد و پیاده کرد. امروز هم ما در همون به اصطلاح برهه از زندگی هستیم، یعنی نیروی بیگانه به ایران حمله خواهد کرد زمانی که ببینه مردم دارن این رژیم رو پایین میکشند و به جاش غرب نتونسته جایگزین بکنه. اگر شما در عرض بویژه 5 سال گذشته با دقت حرکات درون ایران رو نگاه بکنید، خارج از ایران و درون ایران رو نگاه بکنید، میبینید چه سرمایه های بسیار سنگینی توسط رسانه ها ایجاد کردند که سعی کنن اون نماینده رو به ترتیب به طرف سیستم مثلا پهلوی ها که سرکردگیشون واقعا در تاریخ به اثبات رسیده برسونن. اگر آنها نشد یک عقب مانده دیگری مانند سازمان مجاهدین رو جلو بکشند. خلاصه هر کار اینها کردند که کسی بیاد سر کار منهای نیروهای مردمی. شما نگاه کنید، ما نیروهای مردمی در خارج از کشور و داخل کشور کم نداریم، ولی مردم میان در داخل خیابان ها شعار مرگ بر این رژیم و شعار آزادی خواهانه میدن. رسانه های به اصطلاح سرسپرده ای که در غرب و یا در داخل ایران هستند شعار رضا گماشته روحت شاد رو میگذارند، یعنی یک همچین چیزهایی. بنابراین اینها ارکستر شده است و ما بایستی این رو بپذیریم. این رژیم ساختارش ساختار ایرانی نیست، به زبان ما داره صحبت میکنه ولی یک اجنبی بیش نیست. پدرم میگفت اینها درست مشابه همون انگلیسی هستند که اومده و در بین عشایر زندگی میکرد، 10 سال به عنوان یک لال، به عنوان یک انسان لال 10 سال در بین عشایر زندگی میکرد تا زبان رو بسیار فهمید و کار رو به جایی رسید که حتی عقد و نمیدونم کارهای قانونی رو هم شروع کرده بود به انجام دادن. دست آخر معلوم شد که ایشون انگلیسی بوده. اینها هم همین هستند، یعنی هیچ شکی در این نیست. مثال براتون بزنم، بحثی همین چند روز پیش شده بود در رابطه با میادین گازی که در حقیقت شمال اسکاتلند هست. این برنامه رو من سالها دنبال کردم از نزدیک، چون کارم توی دست انرژی و چیزهای دیگه هست، دنبال کردم. ببینید، یک میدان گازی رو، یک مقدار از میدان گازی رو زمان پهلوی شاه 1 میلیون دلار گذاشته و هم به خریده. ولی شما کنه مطلب رو که نگاه میکنید، برای اینکه به اصطلاح خروجی این میدان گازی برسه به اونجایی که قابل استفاده هست، بایست از مسیر چند میدان گازی دیگر بگذره. و اون میادین گازی برای اینکه بتونن این گاز رو منتقل کنن به اصطلاح به شمال انگلستان، بایستی متحمل میلیون ها دلار پول بشن. برای شروع از دولت ایران، از همین آقای روحانی، یک چیز نزدیک 500 میلیارد دلار گرفتن که در حقیقت کارهای اولیه لوله کشیش رو انجام میدن که هنوزم تمام نشده. دولت آمریکا به خاطر انحصاری و تحریم هایی که به اصطلاح روی ایران گذاشته، به انگلیسی ها فشار می آورد که شما نمیتونید این کارو بکنید. انگلیسی ها در دادگاه لاهه میگن در دادگاه لاهه، ولی همچین چیزی نیست. در حقیقت نشستن به آمریکا توضیح دادن که آقا ببینید، ما برای اینکه بتونیم این پول رو در بیاریم تمام لوله های گازی خودمون رو نو میکنیم با پول ایران. ببینید حالا دست آخر چی شد؟ دست آخر این هست که آقای حسن کلیدساز روحانی موافقت کرد که این میدان گازی رو در اختیار انگلستان بگذاره با همون سیاستی که رضا قلدر بزدل انجام داده بود، یعنی انگلستان استخراج میکنه و از سود اون یعنی میتونه حتی بگه تمام اصلا سود نبوده، از سود اون 12% به ایران تحویل بده. من فکر نمی کنم ما یک پنس، یک سنت از این پول رو هم هرگز خواهیم دید، برای اینکه با اوضاعی که به اصطلاح شناختی که دارم از این شمال انگلیسی ها و توی این پروژه ها، کارم این پروژه ها بوده و توی این پروژه ها هست، غیر ممکن هست که اینها حتی نشون بدن که یک قرون سود بردن، اونم برای نوکر خودشون در داخل ایران. بنابراین این مسائل هست. اگر ما این مسائل رو درک کنیم، مسئله بسیار روشن هست. هر چه که ما بشنویم که تبل جنگ داره صداش بلندتر میشه، در حقیقت همون دماسنجی هست که نشون میده نیروهای مبارز درون ایران دارن به گرفتن قدرت و شکست این رژیم نزدیکتر میشن، یا این رژیم ملایی داره از تو پوسیده و هر آن امکان داره پایین بریزه. این مسئله بسیار مهم است.
اجازه بدید سوال دوم رو تکرار کنم که در مورد انتخابات در پیش رو است یا نمایش انتخاباتی. شما در این فاز با وضعیتی که جمهوری اسلامی داره چگونه این مسئله را میبینید؟ بفرمایید.
خب ببینید، اگر ما 200 سال پیش زندگی میکردیم، نیازی به انتخابات که نبود، هیچ نیازی به مجلس هم در درون ایران نبود، کما این که شاه خودش تصمیم میگیره هر غلطی میخواد بکنه، هر جای ایران رو میخواد باد بده یا اینکه بره یک کشور دیگر رو بگیره. ولی مسئله مجلس و مسئله انتخابات نقشش در کشورهای مثل ایران چی هست؟ این رو بایستی درک کنیم. برای اینکه ما یک شیمیدان بشیم و بتونیم مثلا چیزی رو کشف کنیم یا آلیاژی رو به اصطلاح توضیح بدیم یا اثر حرارت و یا سردی رو بر جنسی توضیح بدیم، باید اون جنس رو بشناسیم و خاصیت اون جنس و عملکرد اون جنس رو هم بشناسیم. به طور مثال یک عاملی داریم در شیمی به نام کاتالیزور. کاتالیزور چیزی هست که شاید خودش نقشی در به اصطلاح اینی که به چه میچسبه و به چه نمیچسبه انجام نده، ولی نتیجه آخر رو بسیار ساده تر میکنه، در حقیقت آسان ساز هست. حالا چرا علی‌رغم اینه که رضا گماشته اعلام میکرد که مجلس در حقیقت طویله ای بیش نیست، ولی هنوز اصرار داشت که این طویله بایستی باشه؟ چرا علی‌رغم اینکه حاج محمد رضا پهلوی خودش تمام دستورها رو میداد، هنوز باید مطمئن میشد که این مجلس باشه؟ این مجلس در حقیقت کلاهی است که کشورهای مانند انگلستان بر سر ما مردم ایران گذاشتند و امروز همون مجلس نمایشی هم هست. در حقیقت بحث اینها این هست که آقا اگر دیکتاتوری باشه و در درون ایران یک کسی به نام رضا گماشته قراردادی رو خودش امضا کنه، یعنی حتی قرارداد نفت رو مجبور کرد که مجلس امضا بندازه و اونها رو تحویل بده، اگر که خود شاه این کار رو بکنه، مردم ایران بر اساس قانون بین المللی میتونن برن یقه به اصطلاح اون کشوری رو که خریدار ارزون بوده بگیرن و بگن آقا شما زده بند کردی به یک نفر بر علیه منافع ما، این جنس دزدی هست و جنس دزدی بایستی به صاحبش برگرده. کشور خارجی در میان میگه که خیر، این جنسی رو که ما از شما خریدیم و کلاه سر شما گذاشتیم و رضا قلدر گماشته دو دستی تحویل ما داده، توسط نمایندگان شما مردم امضا شده و تایید شده، بنابراین مهم این هست برای کشورهای غربی که حتما مجلسی در ایران باشه. یعنی اگر حکومت ملایی میتونست بقبولونه به غرب، بقبولونه به سرمایه‌دارهای سنگینی که در ایران سرمایه گذاشتن، بتونه بقبولونه به ارباب هایی که بالای دست اینها نشستن و به اینها توضیح بدن چیکار کنید چه کار نکنید، اگر میتونست به اینها رو ثابت کنه که بله بدون وجود مجلس هم میتونه به زندگیش ادامه بده، هنوز هم کشورهای غربی پا رو میکردن توی کفش که خیر، در خریدی که ما از شما میکنیم بایستی پول رد و بدل بشه، بر اساس قوانین بین‌المللی من میتونم یک جنس به اصطلاح 100,000 دلاری رو از شما بخرم، یک سنت به شما بدم، مادامی که شما بپذیرید این سنت رو در مقابل اون 100,000 دلار، این قرارداد کامل هست. ولی اگه من 100,000 دلار رو از شما گرفتم، این بایستی یا حساب بشه به عنوان هدیه یا حساب بهشون میشه به عنوان به اصطلاح باجگیری. بنابراین چون هدیه هست، ممکن بگیم که آقا جون این هدیه رو شما کلاه سر من گذاشتی، از من گرفتی، ولی وقتی که شما اون یک سنت رو رد بدل میکنی، میگی که آقا جون یعنی من خرید کردم و معامله کردم و در قرارداد بین المللی ضرر حکم نیست. نمیتونی بگی چون ضرر کردم پس این قرارداد ناقص هست و بایستی بره، بلکه میتونی بگی که آقا جون تقصیر من نیست، من اعلام کردم که این جنس رو یک پنس یک سنت میخرم، درسته که 100,000 تا هست، ایشون حاضر بود بفروشه، حالا به هر دلیل، حالا کاری نداره. بنابراین مجلس و انتخابات اون چه نمایشیش چه غیر نمایشیش، کار اصلیش این هست و این رژیم هم موظف است که این انتخابات رو انجام بده. ولی مسئله انتخابات و درگیری اون با مردم به ویژه از زمان آقای خاتمی شروع شد. من یادم هست چون اینها رو دنبال میکردم از خیلی نزدیک. ببینید در زمان آقای خاتمی 20 میلیون رأی اضافی اومد. من حساباش همیشه دستم هست. 20 میلیون رأی اضافی. این 20 میلیون رأی اضافی رو وقتی من جستجو کردم، 6 اصطلاح میلیونش رو شناسنامه های آدم هایی که مرده بودند و آدم هایی که رفته بودند و هزاران غیره و غیره از این طرف گرفته بودند. 13 میلیونش دستکاری و من جمله قسمتی از کسانی بود که خارجی بودند، مثلا افغان ها اومده بودند و بدون ابراز به اصطلاح دادن شناسنامه، خب فارسی هم صحبت میکردن، اومده بودن در محل و امضا انداخته بودن رفته بودن، و یا خود دستکاری خود آقای خاتمی و کسان دیگری بود. و این دستکاری در به اصطلاح رای گیری ها ادامه پیدا کرد تا به انتخابات قبلی. در انتخابات قبلی بر اساس نفوذ و به اصطلاح شناسه و آدم هایی که ما در درون ایران داریم و در خارج از کشور هم تعدادی داریم ولی به اون صورت به اون نسبت نیست، در جاهایی که به اصطلاح رای گیری می شد ما از خونه بیرون وایسادیم و رصد کردیم. 24 ساعتی که اینها رو اعلام کردن رصد کردیم. بر اساس اون رصدها و تعدادی که شرکت کردن، میزان کسانی که در رای گیری پیشین شرکت کردن بیشتر از 3% نمی شد. غیر ممکن بود که بیشتر از 3% بشه. آخه تعداد جمعیت درون ایران که مشخص است، شهرهایی مثلا تهران، شیراز، اصفهان که دسترسی مردم به وسایل نقلیه بسیار هست، رسیدن به این معناها بسیار آسون و ساده است. بنابراین آسان‌تر میتونستن برسن تا در دهات. در دهات بیش در جنوب، در چندین منطقه جنوب ما اعلام کردیم که آقا شرکت در انتخابات خیانت به ایران هست و ایرانی، و بنابراین درگیری ایجاد شد و نگذاشتیم رای بدن. ولی تن همونجا هم کسانی که اومده بودن رای میگرفتن و یا میخواستن رای بدن و با مخالفت دیگران روبرو میشدن، اونها رو هم تخمین زدیم، اونها هم بالاتر از 3% نمیدادن. دولت جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد که 11 تا 20 درصد دارن شرکت میکنن. قبل از اون زمانی که انتخابات شد اومدن گفتن 20 درصد مردم شرکت کردن. چیزی نگذشت که روشن فکران ما در خارج از کشور در ادامه صحبت های بی بی سی، تلویزیون من و تو، رسانه های مشابه اعلام کردن که 40% مردم، ببینید این زمانی هست کشتار شده، زد و بند شده، زد و خورد شده، مردم در داخل ایران اعدامی میدن، مردم زندانی میدن، اینها اعلام کردن که 40% مردم این آمدن اینا رای دادن. آخه انصاف هم چیز خوبی است. حالا این بار واقعا دیگه مشخص شده و اون 3% هم نیست، ولی همین رژیم اومده خودش و نماینده خودش رو این زمان شاه انتخاب میکنه. زمان شاه اصلا مهم نبود که شما آدم درست هستی یا بدی هستی، لیست شما از قبل رفته بود به مجلس و اونها میدونستن دقیقا چه کسانی انتخاب میکنن و یا نمیکنن. ما اینجا ما رو برمیگردونه به این مسئله. به قول یکی از همتران ما آقای زرقامی که شما هم میشناسیدشون و ضمن ایشون هم از مؤسسین به اصطلاح جبهه اتحاد ملی ایرانی هستند، ایشون صحبت بسیار خوبی کردن و گفتن آقا امروز دیگه دوست و دشمن بین خود ما هم شناخته شده و اون کسانی که میرن برای شرکت در انتخابات در حقیقت میخهای آخری است که به تابوت خودشون میزنند و مردم اینها رو میشناسند و باید هم بشناسند. روی این اساس است که این انتخابات هم باز همون نمایشی صورت خواهد پذیرفت، باز همون تعداد کمتر از 3% شرکت خواهند کرد و رژیم هم همون جور که قبلا من یادم هست دفعه پیش عکس ها در اومد از انتخابات 15 سال قبل و اینها رو زده بودن به عنوان انتخابات همین آخرین انتخاباتی که داشتیم. اینا مشخص است، ولی که نوشته بود انتخابات مثلا سال 1300 و فلان، بعد از این طرف زده بود انتخابات 1398 و غیره. این است که اینا میاد رو روشن میشه و مردم دوزارشون افتاده. فقط یک مسئله ما اینجا هست و مسئله بسیار مهم این هست، ما داریم به بزنگاه تاریخی نزدیک میشیم که مردم ایران بایستی روشنتر حرکت بکنن. اگر و اون جنگ امکان داره اتفاق بیفته، نه به این دلیل که این رژیم برای علیه غرب و برای علیه بستر کشورهای دیگر است، بلکه این رژیم داره میفته و منافع غرب و کشورهای بیگانه است که با روی کار آمدن مردم ایران به خطر میفته. بنابراین مردم ایران بایستی فریب نخورن، اسلحه رو اگه دستشون اومد اول به جانب همین رژیم، اول به جانب بسیج، به جانب سپاه، از در خونه که در اومدن بایستی به جانب عمال دولتی و حکومتی ایران بگیرند تا برسن به مرزی که در مقابل اجنبی بایستند و هیچ راه دیگری نداریم مگر اینکه آینده فرزندانمون رو تحویل این رژیم بدیم برای عوض.
خیلی ممنون، آرزوی سلامتی برای شما و آزادی برای مردم ایران دارم. تا آینده
خداحافظ.
دیگر آقای فرزاده نیساری گرامی.
با سپاس از وقتی که من دید.